مسح بر موزه. موزه عبارت است از پوششی برای پاها که از پوست چرم و غیره تهیه می گردد. چنانچه این پوشش از جنس پشم و مانند آن باشد، آن را جوراب می نامند. بدیهی است تنها در حدث اصغر یعنی بیوضوئی مسح بر موزه جائز است و شخص محتلم یا کسی که بر او غسل واجب است حق مسح کردن ندارد. شرایط جواز مسح بر موزه: 1. باید دو موزه پس از طهارت کامل یعنی پس از شستن پای چپ که وضو کامل می شود پوشیده شود. 2. این طهارت صرفاً باید با آب صورت گیرد و در صورت طهارت با خاک مسح جایز نیست. 3. موزه ها باید به اندازه‌ای باشد که محل فرض یعنی محلی را که در وضو فرض است از پاها شسته شود را به طور کامل بپوشاند. 4. موزه ها باید مباح باشند، غصب و یا دزدیده نشده باشند. 5. جنس و ذات موزه ها باید پاک باشد، یعنی در صورتی که مثلا موزه از پوست خوک تهیه شده باشد مسح بر آن جایز نیست. شرایط جواز مسح بر عمامه: 1. عمامه باید برای مرد باشد. 2. شکل و اندازه عمامه باید به حدی باشد که مقدار معمول از سر را بپوشاند. 3. مسح باید برای رفع حدث اصغر یعنی بیوضوئی باشد، نه غسل یا رفع حدث اکبر. 4. در طهارت مذکور حتما باید از آب برای طهارت استفاده گردد. شرایط جواز مسح بر روسری: 1. حتما باید روسری متعلق به زن باشد، یعنی همان گونه که عمامه اختصاص به مرد دارد روسری اختصاص به زن دارد. 2. روسری ضروری است به گونه ای باشد که از زیر گلو به طور دائره‌ای دور سر بسته شده باشد. 3. برای رفع حدث اصغر یعنی بیوضوئی مسح صورت گیرد، نه رفع حدث اکبر. 4. طهارت صرفاً توسط آب صورت گیرد. 5. مقدار معمول از سر توسط روسری پوشانیده شود. مدت زمان جواز مسح بر موزه: برای شخص مقیم مدت زمان مسح یک شبانه روز و برای مسافر 3 شبانه روز تعیین گردیده است. لازم به ذکر است که منظور از مسافر کسی است که قصد پیمودن مسافتی را دارد که در آن نمازها قصر می گردد. زمان محاسبه شروع مسح: از موقع اولین مسحی که بعد از به وجود آمدن بیوضوئی پس از پوشیدن موزه ها صورت می گیرد تا فردای همان روز و همان ساعت زمان مسح محاسبه می گردد. بنابراین برای مقیم این مدت 24 ساعت کامل خواهد بود. نکته: کسی که در مسافرت موزه پوشد نکته کسی که در مسافرت موزه پوشید و مسح کرد و آنگاه مقیم گردید باید از حکم مقیم تبعیت کند، یعنی زمان مسح برای او از 3 شبانه روز به 1 شبانه روز تقلیل می‌یابد. و چنانچه شخصی در محل اقامت خود موزه پوشید و مسح کرد و آنگاه مسافر گردید، از حکم مسح برای مسافر تبعیت می کند. جبیره یا عاطل: جبیره عبارت است از دو تک چوب یا مانند آن که استخوان و غیره را با آن می بندند. در فارسی این کار را عاطل بندی می نامند و در گذشته شکست بندها برای ثابت کردن استخوان شکسته شده و غیره از این روش استفاده می کردند. شرایط جواز مسح بر جبیره: 1. وجود جبیره ضروری باشد و در صورت عدم آن به صاحبش ضرری برسد. 2. اندازه جبیره بیش از مقدار نیاز نباشد. 3. مسح بر آن در سلسله مراتب احکام وضوع قرار گیرد، یعنی مثلا مسح بر دستی که جبیره بندی شده پس از شستن صورت و در خلال وضوع انجام گیرد. چنانچه عاطل از مقدار لازم بزرگتر باشد ضروری است مقدار زیادی را برداریم، و چنانچه این کار به مصدوم ضرری میرساند برداشتن مقدار زائد لازم نیست و مسح بر آن جایز خواهد بود. مکان و محدوده مسح: محدوده‌ای که از موزه باید مسح کردد عبارت است از بیشتر قسمت فوقانی پا از سر انگشتان تا ابتدای ساق آن. لازم به ذکر است مسح بر موزه ها باید با انگشتان گشاده دو دست صورت گیرد. نکته: بهتر است مسح بر موزه ها هر دو هماهنگ و بدون مقدم کردن یکی بر دیگری صورت گیرد. مسح کردن کف یا زیر موزه یا پشت آن سنت نمی باشد و چنانچه شخصی فقط این دو موضع را مسح کند مسحش جایز نخواهد بود، زیرا حتما باید قسمت فوقانی موزه مسح گردد. شستن موزه ها در عوض مسح آن و تکرار کردن و چند بار انجام دادن مسح هر دو مکروه می باشد. برای مسح عمامه و روسری ضروری است بیشترین قسمت آنها مسح گردد. شکننده های وضو: مواردی که باعث باطل شدن وضو می شوند عبارتند از: یک، خارج شدن هر چیز پاک مثل منی و باد و ناپاکی مثل ادرار و مزی از پیش و پس انسان. دو، زائل شدن عقل بر اثر خواب یا بیهوشی، البته خواب اندکی که در فارسی از آن به خواب سبک نیز تعبیر می شود، در حالت ایستاده یا نشسته وضو را باطل نمی کند. سه، خارج شدن ادرار یا مدفوع از غیر محل اصلی پیش و پس. چهار، خوردن گوشت شتر. پنج، لمس کردن عورت پیش و حلقه منفذ پس با دست. شش، کفر و ارتداد از دین. نکته: اگر کسی یقین بر طهارت داشت ولی در این که آیا طهارتش باطل شده یا خیر مشکوک گردید یا بالعکس، اصل بر یقین است. آنچه قصد را واجب می گرداند: یک، خارج شدن منی با لذت از بدن یا خارج شدن آن در هنگام خواب با لذت یا بدون لذت. دو، پنهان شدن حشفه یعنی قسمت جلویی ذکر در فرج زن هر چند انزال صورت نگیرد. سه، مسلمان شدن کافر هر چند قبلا مسلمان بوده و سپس مرتد شده و اکنون مجددن اسلام آورده است. چهار، خارج شدن خون حیض از بدن زن. پنج، خارج شدن خون نفاس از بدن زن. شش، مرگ مسلمان. فرضهای غسل: در غسل فرض است که آب تمامی بدن را به همراه داخل دهان و بینی در بر گیرد. غسل کامل و مسنون: برای انجام یک غسل به طور کامل و جامع ضروری است موارد ذیل رعایت گردد. یک، نیت کردن. دو، بسم الله گفتن در ابتدای غسل. سه، شستن دو دست قبل از فرو کردن آنها در ظرف آب. سه، زایل کردن نجاست از محل آن یعنی عورت. پنج، وضو گرفتن. شش، ریختن آب بر روی سر سه مرتبه. هفت، جاری کردن آب بر بدن. هشت، دست کشیدن بدن با دو دست. نه، شروع کردن از سمت راست در شستن اعضای بدن. آنچه بر بی وضو حرام است: یک، لمس کردن قرآن. دو، نماز خواندن. سه، طواف کردن. آنچه بر دارنده حدث اکبر حرام است: کسی که حدث اکبر اعم از جنابت، حیض و غیره را داراست بر او حرام است: یک، لمس کردن قرآن. دو، نماز خواندن. سه، طواف کردن. چهار، قرآن خواندن. پنج، در مسجد ماندن. نکته: خوابیدن شخص جنوب بدون وضوع و اسراف کردن در غسل مکروه می باشد. تیمم: شرایط جواز تیمم: یک، دشواری در دسترسی به آب، اعم از نبودن آب یا کافی نبودن آن یا ضرر داشتن آن برای شخص مریض و غیره. دو، تیمم کردن باید با خاک پاک و مباح و غیر سوخته صورت گیرد و ضمناً ضروری است که خاک دارای غبار نیز باشد. ارکان تیمم: یک، مسح تمامی صورت. دو، مسح دو دست تا بند مچ. سه، رعایت ترتیب 4. پی در پی انجام دادن ارکان. شکننده های تیمم. آنچه تیمم را باطل می کند عبارتند از 1. هر آنچه وضوء را باطل می کند. 2. یافتن آب در صورتی که تیمم به علت عدم وجود آب صورت گرفته باشد. 3. زایل شدن دشواری که تیمم را مباح گردانده است. مثلا اگر کسی به خاطر مریضی که داشته قادر به وضوء گرفتن نبوده و اکنون سلامت یافته، تیممش باطل می گردد. سنت های تیمم. در تیمم مستحب است که پس از تیمم همان دعای پایان وضوء را بخواند. مکروهات تیمم. در تیمم تکرار کردن ضربات تیمم و چند بار انجام دادن آن مکروه می باشد. چگونگی تیمم گرفتن. برای تیمم گرفتن ابتدا نیت کرده بسم الله می گوییم و آنگاه دو دست خود را یک مرتبه بر خاک زده صورتمان را مسح می کنیم. در صورتی که تیمم گیرنده دارای ریش است، با کف دو دست ریشش را نیز هماهنگ با صورتش مسح می کند. سپس پشت دست راستمان را با کف دست چپ و پشت دست چپمان را با کف دست راست مسح می کنیم. ازاله نجاست عناصر سگانه. الف، حیوانات. حیوانات بر دو نوع اند. 1. حیوانات نجس مانند سگ، خوک و هر آنچه از آنها به وجود می آید. همچنین هر پرنده یا چهارپایی که از جثه بزرگتر از گربه برخوردار باشد در زمره این گروه از حیوانات به حساب می آید. ادرار، مدفوع، آب دهان، عرق، منی، شیر، استفراغ و آب بینی آنها نجس می باشد. 2. حیوانات پاک که خود بر سه قسمند. الف، آدمی که منی، عرق، آب دهان، شیر، مخاط یعنی آب بینی، بلغم و رطوبت فرج زن پاک است. لازم به ذکر است هر آنچه از آدمی خارج می گردد جز ادرار، مدفوع، مزی، ودی و خون نیز پاک می باشد. ب. حیوانات حلال گوشت. ادرار، مدفوع، منی، شیر، عرق، آب دهان، آب بینی، استفراغ و مزی چنین حیواناتی پاک می باشد. ج. حیواناتی که هرچند حرام گوشت هستند، احتراز و دوری جستن از آنها دشوار است. الاغ، گربه، موش و مانند آن از این قبیلند که آب دهان و عرق آنها پاک می باشد. به مردگان. هر حیوان خود مردهی جز آدمی، ماهی و ملخ و هر آنچه فاقد خون سائل یعنی خونی که آنقدر زیاد باشد که جریان پیدا کند باشد، مانند عقرب، مورچه و پشه نجس می باشد. جیم، جامدات. هر آنچه از جامدات از قبیل زمین، سنگها و مانند آن وجود دارد پاک و طاهر است. نکته. جامداتی که از حیوانات نام برده در مباحث قبل حاصل شده باشند از این قاعده کلی مستثنا می گردند. نکته. خون، چرک، زرداب و غیره نجسند، اما چنانچه این موارد از حیوانی پاک حاصل گردیده باشد در صورت اندک بودن مقدار آن نماز خواندن با آن جایز است و مورد عفو قرار گرفته است. خون ماهی و خون باقی مانده در گوشت و رگهای حیوان ذبح شده پاک می باشد. هر آنچه از حیوان حلال گوشت در حال حیات او و قبل از ذبح شرعی قطع یا بریده شود نجس است. همچنین چنین حیوانی در صورتی که به علقه یعنی خون بسته یا مزغه یعنی تکه گوشتی تبدیل شده باشد نجس خواهد بود. در از بین بردن نجاست نیت شرط نمی باشد و چنانچه آب باران نجاستی را از بین ببرد برای طهارت آن کافی است. لمس کردن نجاست با دست یا پا وضو را باطل نمی کند اما ضروری است نجاستی که به جسم یا جامعه انسان اصابت کرده است از بین رود، زیرا پاک کردن جسم و لباس از واجبات است. هرگاه این نجاست توسط آب، خورشید، باد و یا تماس دو چیز مثل کشیدن کفش بر روی خاک از بین برود، پاکی حاصل می شود. اما نجاست هایی از نوع سگ و خوک و هر آنچه از آنها به وجود می آید از این قاعده مستثناست و برای پاک کردن نجاست های حاصل از چنین مواردی می باید آن را 7 بار با آب بشوییم، سپس آن را با خاک شستشو دهیم. چنانچه نجاست حاصل بر روی زمین از نوع ادرار و مانند آن باشد، کافیست مقداری آب بر روی آن بریزیم به نحوی که نجاست از بین برود و رنگ یا بویی از آن باقی نماند. این نوع نجاست با همین مقدار آب پاک می گردد. اما چنانچه نجاست از نوع مدفوع و مانند آن باشد، ناچار باید هم این نجاست را از بین ببریم و هم اثر آن را، مثلا رطوبت آن روی زمین را محو گردانیم. اگر از بین بردن نجاست جز با آب امکان پذیر نباشد، واجب است که با آب شسته شود. اگر محل نجاست بر کسی پنهان و نامعلوم باشد، باید محلی را که اطمینان و یقین بیشتری دارد بشوید. کسی که برای ادای نفلی یا سنت وضو گرفته است، جایز است با همان وضو به ادای فرایض نیز بپردازد. بر کسی که بی وضویی او حاصل از خواب یا خارج شدن باد بوده است، استنجا واجب نمی باشد، زیرا باد پاک است. چنین فردی می تواند بدون اینکه استنجا کند وضو بگیرد و نماز و یا هر عبادتی دیگر را انجام دهد.